سیاسی به مدت زمان 75 دقیقه که در آستانه سال روز تأسیس نهاد شورای نگهبان نگاهی داره به اهداف تشکیل و وظایف این شورا.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و ادب خدمت شما مخاطبان گرامی و فرهیخته برنامه های گفتگوی سیاسی. من حسین زاده کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی هستم و همینک ساعت 17:30 دقیقه است و صدای بنده عقیر رو از استودیوی پخش برنامه های شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. خیلی خوشحالم که خداوند این توفیق رو بار دیگر عطا نمود تا با یک گفتگوی سیاسی دیگری بتوانیم مهمان خانه های شما عزیزان شنونده باشیم. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم چنانچه تمایل داشته باشید که با همکاران بنده در شبکه رادیوی گفتگو در تماس باشید، میتوانید با شماره تلفن 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 در ارتباط بوده و ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزنده انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون بهره مند فرمایید.
از جمله نهادهای مهم حکومتی شورای نگهبان است که مطابق اصل 91 قانون اساسی به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی تشکیل شده است. ترکیب این شورا به این صورت است که از 6 نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که توسط رهبری انتخاب می شوند و 6 نفر حقوقدان در میان رشته های مختلف حقوقی است که به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و رأی مجلس انتخاب می شوند می باشد. مطابق قانون اساسی شورای نگهبان وظایف متعددی بر عهده دارد. این وظایف در اصول 91 تا 99 قانون اساسی و به صورت تأکیدی در چند اصل دیگر بیان شده است. برخی وظایف بر عهده اعضای فقیه و سایر وظایف به طور مشترک توسط همه اعضای شورا انجام می شود. از مهمترین وظایف این نهاد می توان به نظارت بر قوانین و مقررات و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات اشاره کرد. همچنین از دیگر وظایف شورای نگهبان میتوان به حضور یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای موقت رهبری مطابق است 111 قانون اساسی و شرایط آن اشاره کرد. پیش از انقلاب و در جریان انقلاب مشروطه در قانون اساسی مشروطه و در متمم آن اصلی به نام اصل تراز با تلاش‌های مجتهد مبارز شیخ فضل الله نوری آورده شد که وظیفه‌اش خیلی نزدیک به وظیفه شورای نگهبان کنونی بود. فقط یک اشکال اجرایی داشت و اون این که این اصل هیچ وقت فرصت اجرا را پیدا نکرد. اما پس از انقلاب اسلامی با توجه به دقت‌هایی که بود و حساسیت‌هایی که بر روی این مسئله وجود داشت، یعنی نظارت بر احکام شریعت و صیانت از آنها، بر این مسئله خیلی دقت شد. در قانون اساسی اصول متعددی به بحث شورای نگهبان و وظایفش رواج پیدا کرد. لذا از همان ابتدا کار محکم و مستحکم شروع شد و در خلال این حدود 40 سال هم به این موارد توجه شد و در مقام عمل اساسا قانونی را که شورای نگهبان به آن نظر ندهد و نظرش لحاظ نشود نمی توانیم بگوییم که این مصوبه اصلا لباس قانون به خودش می گیرد.
خب شنیدیم این نریشن خیلی کوتاه رو از همکارمون. همونطور که شما شنوندگان عزیز مستحضر هستید، من نمیخوام اطاله کلام بکنم و بیشتر دوست دارم که از نقطه نظرات کارشناسان محترمی که در برنامه امروز شرکت کردن بهره مند بشیم. فقط طی یکی دو جمله به استعذار شما عزیزان برسانم که 26 تیر ماه که فردا هستش، سال روز در واقع تأسیس و ایجاد و شروع به کار شورای نگهبان قانون اساسی هستش. به همین منظور در برنامه امروز و فردا در واقع قصدمون رو داریم که به بررسی اهداف، تشکیلات و وظایف شورای نگهبان قانون اساسی، این رکن رکین در واقع جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، من شایسته می‌دانم که کارشناسان محترمی که در بحث امروز مشارکت کردن رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم تا پس از اون انشاءالله با طرح سوالات در خدمتشون باشیم. و تقاضا می‌کنم از شما شنوندگان عزیزم که تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی فرمایید. جناب آقای دکتر مصطفی مسعودیان از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد و همچنین عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان. آقای دکتر به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یه سلام و احوالپرسی کوتاهی به شنوندگانمون داشته باشید تا انشاءالله با طرح سوالات در خدمتتون باشیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، با درود و سلام به ارواح مطهر شهدا و امام شهدا و آرزوی طول عمر و سلامتی برای مقام معظم رهبری و سلام ویژه به مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو و همچنین تبریک سال روز تأسیس شورای نگهبان در 26 تیر ماه سال 59. انشالله که امروز بتونیم بحث مفیدی را برای مخاطبین داشته باشیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم. ممنون. و جناب آقای دکتر محمد نیسم ندافور، ایشون هم از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان هستن. شما خیلی خوش آمدید آقای دکتر. یه سلام و احوالپرسی کوتاهی داشته باشید تا انشالله در خدمتتون باشم.
متشکرم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. من هم جا داره تبریک عرض کنم سال روز تأسیس شورای نگهبان رو، و حقیقتاً جا داره یادی بکنیم از اعضای فقید شورای نگهبان که در یکی دو سال اخیر از دستشون دادیم و حقیقتاً بنیه و ساختار شورای نگهبان رو خیلی هاش رو در واقع این بزرگواران برداشتن، از جمله حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی، حضرت آیت الله مؤمن، آقای دکتر علیزاده. و من هم امیدوارم انشاءالله جلسه خوبی باشد و بتونیم خروجی خوبی رو از این گفتگو داشته باشیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خب با کسب اجازه از حضرت عالی ما بحث رو با آقای دکتر مسعودیان شروع میکنیم. خب آقای دکتر، برای اینکه شنوندگانمونم در همین ابتدای بحث در جریان بحث امروز قرار بگیرن، من از جناب عالی تقاضا میکنم که اندکی راجع به اهداف، تشکیلات و انگیزه هایی که در واقع باعث شد که حضرت امام دستور تشکیل و ایجاد شورای نگهبان رو بدن بفرمایید و از چه تاریخی در واقع شورای نگهبان رسما کار خودش رو آغاز کرد و اینکه شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از چند نفر در واقع تشکیل شده و ترکیب اینها به چه صورت هستش.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اساسا اگه بخوایم یه گذری به مبنای ایجاد نهادی با عنوان شورای نگهبان بحثمون رو شروع کنیم، به نظر من اگر کسی از ما میپرسه، میگم اولین مبنای تشکیل همچین نهادی مبنای عقلی است. علتش هم اینه که به خاطر همینه که انشالله در ادامه بحث مفصل انشالله بهش پرداخته میشه که در تقریبا هیچ نظام حقوقی پیشرفته ای ما الان نداریم، مگر اینکه نهادی متناظره با نهاد شورای نگهبان در اون نظام حقوقی وجود داره. و در واقع اگر که این نهاد در یک نظام حقوقی نباشه، این نظام حقوقی خیلی نمیتونه عمر کنه، چون که کارکردهای این نهاد بسیار مهمه و اساساً تضمین کننده قانون مادر هر نظام حقوقیه. نکته بعد در خصوص سابقه و پیشینه نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی، به نظرم اگر که بخوایم این موضوع را خوب بحث کنیم باید برگردیم به دوره قبل از انقلاب، چون ما قبل از انقلاب اسلامی هم در واقع یک شکل ناقصی از نهاد شورای نگهبان را در قانون مشروطه داشتیم و اون هم به واسطه مجاهدت های به طور خاص شیخ فضل الله نوری که خواستار مشروطه مشروعه بودن و در سال 1325 در نتیجه بست نشینی ها و پافشاری های شیخ فضل الله و سایر علما برای اینکه مبانی اسلام در قانون اساسی منعکس بشه، مبانی اسلام در قوانین مجلس شورای ملی منعکس بشه و این قوانین مغایرتی با احکام مسلم نداشته باشه، اینها دست به بست نشینی ها و مجاهدت های بسیار زیادی زدن و همین هم باعث شد که در متمم قانون اساسی در اصل دوم اصلی پیش بینی بشه که معروفه به اصل تراز، که بر اساس این اصل مقرر شد که قوانین مجلس شورای ملی زمانی لازم الاجراست که توسط جمعی از فقها بررسی بشه و عدم مغایرت این قوانین با مسلمات شرع مورد تایید این فقها قرار بگیره. حالا به خاطر اینکه ادبیات معمولا قوانین قبل از پیروزی انقلاب یک ادبیات تاریخی و خاصه، من حالا این اگر اجازه بدید خیلی مختصرا چون که نکاتی داره. بله،
این رویه تا کی ادامه پیدا کرد؟ یعنی تا قبل از پیروزی انقلاب بود این وضعیت، یعنی این شورا به کارشون ادامه میدادن؟
نه، عرض میکنم الان متاسفانه بنا به دلایل متعددی از جمله اینکه توی اون اصل ضمانت اجرایی مشخصی برای این نظارت فقها پیش بینی نشده بود، اختلاف نظر خود روحانیون با حتی خودشون و بقیه اقشار و وجود ابهامات متعدد در متن این اصل و عدم تبیین این اصل در قوانین عادی خیلی موفق نبود این اصل. از جهت حقوقی این اصل دوم متمم قانون اساسی یک اصل متروک محسوب میشه، یعنی خیلی اونطور که باید و شاید بهش عمل نشد. حالا اگر اجازه بدین من این اصل دوم رو بخونم چون نکات جالبی داره واسه شنوندگان. اصل دوم متمم قانون اساسی اینجوری مقرر کرده بود که مجلس مقدس شورای ملی، حتی من همه اصل رو نمیخونم به خاطر اینکه خیلی وقت گرفته نشه، فقط به اون نکات کلیدی اصل اشاره میکنم.
چون قرار به صورت یک سوال مجزا ما مفصل به این مسئله بپردازیم، ولی خب دیگه شما در ابتدای بس یکی گریزی زدید، اشکال نداره.
به نظرم چون
خیلی هم مهمه این.
بله، ببینید شما زمانی میتونید شورای نگهبان کنونی رو فهم کنید که پیشینه این نهاد را به خوبی
کاملا درست
بحث کنید. حالا توی این اصل دوم اینجوری مقرر شده که مجلس مقدس شورای ملی باید در هیچ عصری مواد قانونی آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قوانین اسلام بر عهده علمای اعلام بوده و هست. لذا رسما مقرر است مراجع تقلید شیعه 20 نفر از علما را به مجلس معرفی کرده و مجلس 5 نفر از آنها را بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نماید و به سمت عضویت بشناسد تا موادی که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نماید که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تغییر ناپذیر خواهد بود. یعنی خیلی
سفت و,
سفت و محکم در واقع این ذیل این اصل نشون میده که نمیخواستن فقط یه تسکینی یه تسکینی واسه یه اون کسایی که مجاهدت کردن و خواستار شرعیت قوانین مجلس شورای ملی بودن باشه، نه، خیلی به طور رسمی و مشخص سازوکاری پیش بینی شد که علما ورود کنند و از تصویب قوانین مغایره با مسلمات شهر جلوگیری بشه. خب همونطوری که
پس این پیشینه در واقع شورای نگهبان قانون اساسی که از ایتالی فرمودید چیزی نیست که بعد از در واقع انقلاب اسلامی، یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در واقع این بوده باشه، یعنی یه سابقه تاریخی عمیقی داره در کشور ما که فرمودید از زمان مشروطه متمم قانون اساسی اصل دوم همه اینا رو بهش اشاره کردید. فقط آقای دکتر چون وقتمون محدود هستش میخوام نتیجه گیری خوبی هم از بحث های امروز داشته باشیم، ان شاءالله شنوندگان اونم بهره ببرن، من تقاضا از دارین که شما در خلال صحبتاتون یه اشاره کردید که شکل ناقص الان این اصلی که شما در واقع قرائت کردید به نظر من هیچ نقصی توش نیست، یعنی در واقع خیلی خوب دیده شده، موسع دیده شده، یعنی اشاره کرد مثل الان که میگه آقا اصلا مصوبات مجلس شورای اسلامی اصلا خود تشکیل مجلس شورای اسلامی بدون حضور شورای نگهبان اصلا رسمیت نداره، توی این اصل هم داره اشاره میکنه که قوانینی که از مجلسین در واقع بخواد بیاد بیرون و مورد تصویب اونها باشه چنانچه مورد تصویب این هیئت و این شورا قرار نگیره اصلا لازم الاجرا نیست و اصلا لازم الاتباع هم نیست. خب این دلیلی که فرمودید شکل ناقص چی میتونه باشه دکتر؟ توی اجراش بعد از یا که توی اون ماده واحده‌ای که تشکیل و ایجادش بوده؟
بله ببینید، اولا کارکردهای شورای نگهبان پس از انقلاب اسلامی فقط نظارت شرعی نیست.
درود بر شما، اصلا قابل مقایسه هم نیست با اونا.
یعنی حتی اگه بپذیریم این اصل در مورد نظارت شرعی شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس کامله که اینطوری نیست که الان عرض میکنم چرا، با مسلم کردن این فرض شورای نگهبان فقط این کارکرد را در نظام جمهوری اسلامی نداره. ببینید حالا یکی از علتهایی که عرض میکنم این ناقصه اینه که صرفاً به بحث مقررات مجلس شورای ملی پرداخته شده، در حالی که الان در شورای نگهبان غیر از مصوبات مجلس بنا به اصل چهارم هیچ مقرره و قانونی نیست در کشور مگر اینکه باید مورد نظارت شورای نگهبان قرار بسیار بگیره، مثل مصوبات هیئت وزیران.
بسیار، پس من اینجور نتیجه میگیرم که منظور از اتوالی این هستش که شکل تکامل یافته در واقع اون شورای نگهبانی که قبل از پیروزی انقلاب بوده در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با در واقع تدوین قانون اساسی این شکل تکامل یافته به خودش گرفته و وظایف متعددی رو برای این شورا در واقع تدارک دیده. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت‌های عظیمی رو براش در واقع دیدن قانون، و به این دلیل بوده که از تالی فرمودید که اون شکل ناقص و این شکل کامل. بسیار خوب. خب آقای دکتر من اون سوالی که خواهش می‌کنم اینا هم لطفاً سریع بگید تا بعد بریم خدمت آقای دکتر ندوف هم بریم، در واقع ما بعد از پیروزی انقلاب و دیگه مجبوریم با آقای ندوف شروع بکنیم. من سوالم این بود که این روند تا کی ادامه پیدا کرد؟ یعنی ما تا قبل از پیروزی انقلاب در دوره‌های مختلف مجلس شورای ملی شاهد حضور این شورا بودیم یا نبودیم؟
بله ببینید، تا قبل از پیروزی انقلاب و سقوط نظام سلطنتی به همین ترتیب پیش رفتن، منتها نمیشد بگیم که واقعا شرعیت قوانین مجلس شورای ملی تضمین شده بود، به خاطر همین ایرادات و ابهاماتی که هم در اصل وجود داشت هم اختلاف نظرهایی که بین خود علما در خصوص این موضوع وجود داشت. منتها بعد از اینکه نظام شاهنشاهی سقوط کرد، میدونید که اول قانون اساسی ما یه پیشنویسی مثل بقیه کشورها، هر کشوری انقلابی میکنه معمولا پیشنویسی نوشته میشه و اون پیشنویس توسط اندیشمندان و صاحب نظران
نخبگان
بله،
سیاسی
نخبگان سیاسی و اجتماعی به بحث گذاشته میشه و در نهایت به همه پرسی مردم. خب میدونید که این پیشنویس اولیه قانون اساسی ما خیلی از قانون اساسی کشور فرانسه الهام گرفته بود و چون در کشور فرانسه بحث وحی و شریعت مطرح نیست و در اونجا دادگاه در واقع اصطلاح در واقع نگهبان قانون اساسی بیشتر مطرح بود، دقیقا همین اصطلاح در پیشنویس قانون اساسی ما هم ورود کرد. یعنی در اصلی که در پیشنویس اومده بود عنوان نهاد شورای نگهبان اینجوری اومده بود: شورای نگهبان قانون اساسی، در حالی که مستحضری شورای نگهبان فقط از قانون اساسی صیانت و نگهبانی نمی کنه، بلکه همونطور که نگهبان قانون اساسیه، در درجه اول نگهبان شریعت مقدس اسلامه. به خاطر همین در جریان بررسی این اصل در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی عنوان شورای نگهبان قانون اساسی تغییر پیدا کرد به شورای نگهبان و این تعبیری که الان توی حتی بعضی از رسانه‌ها مطرح میشه که بله شورای نگهبان قانون اساسی مثلا صلاحیت افراد مثلا تایید کرد، این تعبیر دقیقی نیست،
چون این تعبیر قبلی شما عامتر از در واقع این هستش. اون فقط قانون اساسی رو در بر میگیره، این که فرمودید خیلی عموم و شمولش بیشتر از اون هستش.
حالا به خاطر اینکه ادامه بحث من واگذار کنم به آقای نداف، فقط به همین بسنده میکنم که چون فرمودید که در واقع در چه سالی نهایتاً تأسیس شد با این پیشینه‌ای که عرض کردم، ببینید تشکیل شورای نگهبان پس از پیروزی انقلاب در دو مرحله بوده. مرحله اول انتصاب فقها توسط حضرت امام پس از پیروزی انقلاب در اسفند ماه سال 58. مرحله دوم بعد از تشکیل مجلس، مجلس شورای اسلامی، چون میدونید که برای انتخاب حقوقدان‌ها حتما باید مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شد. ممکنه بعضی از مخاطبین این سوال توی ذهنشون بیاد که چرا حضرت امام در اسفند سال 58 فقها را انتخاب کردن، 6 نفر از فقها را، ولی چندین ماه بعد این حقوقدان‌ها معرفی شدن. علتش اینه که فرصتی نیاز بود برای انتخابات مجلس و مشخص شدن نمایندگان مجلس تا اینکه اونها بیان. اولین کاری که میکنن بعد از اینکه اعتبار نامشون تصویب شد، حقوقدانهای شورای نگهبان را انتخاب کنن. لذا در 26 تیر ماه سال 59 اون 6 نفر مابقی که از حقوقدانها بودن هم توسط مجلس انتخاب شدن. حالا اسامیشون هم هست آقای دکتر،
یعنی اولین حقوقدان.
بله بله، حالا اسامیشون هم هست اگر که فرصت بود، هم فقها و هم حقوقدان‌ها رو من عرض می‌کنم. و به طور رسمی در این تاریخ در سال 59 شورای نگهبان کار خودش را آغاز کرد.
ممنونم آقای دکتر مسعودیان. همکاران من به من اطلاع دادن که جناب آقای دکتر محمد دهقان از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که ظاهراً امروز به عضویت حقوقدان‌های شورای نگهبان در واقع از طرف مجلس شورای اسلامی رأی بردن و منصوب شدن، پشت خط ارتباطی برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما هستن. آقای دکتر دهقان، اگه صدای بنده رو میشنوید، من عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
منم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و تشکر میکنم از زحمات احمد.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. من پیشاپیش این مسئولیت جدید رو خدمت حضرت عالی تبریک عرض میکنم و آرزوی توفیقات الهی رو برای شما دارم در مسئولیت جدیدتون. ضمناً سال روز در واقع تأسیس شورای نگهبان هم خدمت جناب عالی تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
آقای دکتر دهقان، من میخواستم از شما این سوال رو داشته باشم، چون به هر حال این روزها که به هر حال روز تأسیس در واقع شورای نگهبان هم هستش، شاید خیلی از مردم ما توی ذهنشون این سوال بوده باشه که این بحث شورای نگهبان یا به عبارتی قبلا میگفتن شورای نگهبان قانون اساسی شاید یه چیز جدیدی است که در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در واقع طرح شده و داره کار خودش رو میده. البته در این مورد جناب آقای دکتر مسعودیان توضیحات مبسوطی رو ارائه فرمودن که اصلا ما سابقه بحث شورای نگهبان رو پس از پیروزی انقلاب نبوده، چه بسا که از خیلی قبلتر از در واقع پیروزی انقلاب ما این بحث شورای نگهبان رو داشتیم. این یک. دو، میخواستم از ازتالی خواهش بکنم که اگر ما نمونه و مثالهایی در کشورهای خارجی داریم برای شنوندگانمون بیان بفرمایید تا کاملا برایشون تبیین بشه که نه تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه بسیاری از کشورهای دیگه هم از این در واقع شورایی که تحت عنوان شورای نگهبان هستش برخوردارن و بهره مندن. اگر لطف کنید این پاسخ، این در واقع سوالی که من از دالی کردم یکی از سوالاتی هستش که به صورت پیامکی هم شنوندگان ما از ما کردن که من می‌خواستم از مهمانان داخل استودیو بپرسم که خوشبختانه دوستانم به من اطلاع دادن که از دالی پشت خط برنامه هستید و گفتم این سوالو از شما بپرسم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم از لطف شما و آقای دکتر مسعودیان فرمودید ایشون هم خوب بهش صحبت می‌کرد.
اون ادامه میدید
بهتر بود از صحبت من. اما در این حال احتمالاً اشاره کردن دوستان که بالاخره در همه دنیا در کشورهای دموکراتیک قانون اساسی دارن، بالاخره یک سازوکاری برای صیانت از قانون اساسیشون طراحی کردن، یا تحت عنوان دادگاه قانون اساسی یا تحت عناوین مختلف که در کشورهای مختلف هست. البته من الان فهرستش رو جلو ندارم و دوستانی که کارشناسی کردن در این زمینه میفرمودن که اصلا کشوری دموکراتیک در دنیا نیست که سازوکاری برای صیانت از قانون اساسیش طراحی نکرده باشه. چیز عقلی هم هست. وقتی بالاخره ما یه قانون برتر داریم، قوانین دیگر باید تحت اون قانون شکل بگیرن و از مرز اون قانون عمل که قانون اساسی هست یا همون میثاق ملی هست در کشور ما نباید تجاوز بکنه، به اون قانون نباید زیر پا گذاشته بشه. بذار در دنیا این یه بحث کاملا مرسوم هست. حالا در این مختلف هم دوستان مثال میزنن که حالا دوستان که اونجا هستن انشاءالله اینا جزئیات رو بیان بکنن. اما در ما در کشور ما یه ابتکاری هم در اصل این موضوعی در دنیا هست، ابتکاری هم در اینجا شکل گرفته که صیانت از قانون اساسی رو تلفیق کردن و آمیخته کردن با صیانت از شرع و اسلام. جمهوری اسلامی هم یه نهادی لازم داشتیم که هم از اسلام و شرع بتونه صیانت بکنه که قوانین ما از مرز اسلام و شرع تجاوز نکنن و عبور نکنن و شرع و اسلام زیر پا گذاشته نشن. خب این هم در کشور ما سابقه داشته، حتی در زمان در قبل از انقلاب هم ما اینو در قانون اساسیمون داشتیم که فقهای اعتراض رو در واقع اون به در قانون اساسی اومده که انتخاب کنن که از اسلام صیانت بشه و هم از قانون اساسی بود صیانت بشه. بنابراین این حفاظت و صیانت از اسلام و قانون اساسی در قانون اساسی ما پیش بینی شده، هم شورای نگهبان و هم شورای نگهبان قانون اساسی بوده، هم شورای نگهبان حفاظت و صیانت از اسلام بوده که فرمودن شکل فقط فقها اون وظیفه صیانت از اسلام رو دارن و همه حدودان ها و فقها صیانت از قانون اساسی رو بر عهده دارن.
خب آقای دکتر، من زیاد نمیخوام مصدق وقت شریف از دالی بشم. الان چیزی حدود 38 سال از آقای تو صدای بنده رو دارید؟
بله.
یه اختلالی پیش اومد. چیزی حدود 38 سال در واقع از ایجاد قانون از شورای نگهبان میگذره. من میخواستم نظر حضرت عالی رو در این خصوص جویا بشم که شورای نگهبان اساسا از چه جایگاه و رتبه‌ای در واقع در کشور عزیزمون و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برخوردار استش، به خصوص در طول این سالیانی که عرض کردم خدمتتون.
همه نهادهای مندرج در قانون اساسی ما طبیعتاً باید از اسلام و قانون اساسی جانب میشناسن. خود مجلس شورای اسلامی هم وقتی که قانون میذاره مطابق خود قانون اساسی باید از قانون اساسی جانب بکنه. اما یک نهاد منحصر به فرد و مستقل